سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش شده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهری لشکرگاه زایمان کرده که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی 1 کودکش وخیم گزارش شده است. این در حال است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یوروی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ را اشد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه‌ای از آخرین پیشنامه این طرح که توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردارند و باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در اسرع وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیم صحت ندارد. اسماعیل بقایع سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی‌سازی بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. و این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی یورانیم داشته باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتون در فصل چهارم کیمیا. با امیدی که فصل سوم خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، مثل طبق معمول در اول میایم بالای درس گذشته ما که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته بالای توازن معادلات کیمیایی، تعاملات ساده و قانون تحفظ کتله صحبت کردیم. در اول میاییم بالای توازن معادلات کیمیایی. ما گفتیم زمان یک معادله، معادله توزیین شده است که در آن تعداد اتم های عنصر به هر دو سمت معادله مساوی باشد. در این زمان ما میگیم که معادله ما چی است؟ توزیین شده. و در زمانی که ما میخواییم ببینیم که معادله ما توزیین شده یا نیست، ما در اینجا از قانون تحفظ کتله پیروی میکنیم. خب قانون تحفظ کتله کدام قانون بود؟ قانون تحفظ کتله عبارت از قانونی بود که در آنجا کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل میباشد و همچنان در یک تعامل کیمیایی باید مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی به تعداد اتم های محصول تعامل باشه، که این قانون به نام قانون چی یاد میکردیم؟ تحفظ کتله. و همچنان تعاملات ساده را خواندیم که تعاملات ساده عبارت از تعاملاتی است که در آنجا اتم های عناصر با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه؟ و مرکبات میسازه. مرکباتی که زمانی که تعاملات ساده میسازه همچنان چی است؟ مرکبات ساده است. خب شاگردای عزیز، با امیدی که در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین. حالا شاگردای عزیز، میایم بالای عناوین درس جدید ما که عنوانهای درس جدید ما است عناصر مهم در زندگی ما. و امروز بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروژن صحبت میکنیم که از صفحه 58 الا 61 کتابتان را در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میاییم بالای عناصر مهم در زندگی ما صحبت میکنیم. قسمی که قبلا در فصلهای گذشته درباره عنصر، تعاملات و معادلات آن صحبت کردیم، حالا میاییم بالای اهمیت آن صحبت میکنیم. در اول میگیم که عنصر چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که عنصر عبارت از موادی است که از یک جا شدن اتم های یکسان ساخته میشن. مثلا شاگردای عزیز، یکی از عناصر مهم در زندگی ما اکسیژن است. اکسیژن را در نظر میگیریم که اکسیژن چی است؟ بدون اکسیژن نمیتونه حتی حیوانات و نباتات زندگی کنه. پس ما میگیم که یک ماده حیاتی در چی است؟ در طبیعت است. و یا هم نایتروژن در نظر میگیریم که نایتروژن جزء مهم ترکیبی نباتات است و بدون از او، مثلا اگر نایتروژن نباشه، آنها نمیتونن تعاملات مهم خود را انجام بدن. و همچنان میگیم کربن. کربن به حیث مواد سوخت صنایع مختلف مانند ذوب آهن چی دارن؟ نقش بسیار مهم دارن. و هیدروژن که چی است؟ عناصر سازنده آب و مرکبات عضوی است که بسیار مهم است شاگردای عزیز. در این فصل بالای تمام اینها دانه به دانه صحبت میکنیم. حالا شاگردای عزیز، در اول بالای عنصر هیدروژن صحبت میکنیم. درس کلی امروزی ما بالای هیدروژن است. قسمی که شاگردای عزیز، زمانی که ما به طبیعت توجه کنیم، مقدار بسیار زیاد هیدروژن را در طبیعت میبینیم. بخصوص شاگردای عزیز، اتمسفیر یک عده سیارات که از دست چی ساخته شده؟ از هیدروژن ساخته شده. و زمانی که شاگردای عزیز، اگر ما به خورشید توجه کنیم، میبینیم نظر به مطالعات که مقدار بسیار زیاد هیدروژن در خورشید موجود است. ما ولی مقدار هیدروژن در اتمسفیر زمین که است کم است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که هیدروژن سبک است و کتله آنها چی است؟ کم است. به این خاطر در اتمسفیر زمین نسبت به خورشید کمتر است. ولی شاگردای عزیز، در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی به پیمانه زیاد هیدروژن چی است؟ سهیم است. زمانی که شاگردای عزیز به بدن انسان ما توجه کنیم، در بدن انسان 10% آن را از نگاه کتله چی تشکیل میده؟ هیدروژن تشکیل میده. و همچنان شاگردای عزیز، زمانی که اتم های مختلف هیدروژن در خورشید با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. علاوه بر ای که گاز هلیوم را چی میکنه؟ تولید میکنه. مقدار بی‌نهایت انرژی را هم آزاد میکنه. خب شاگرده عزیز، زمانی که ما به هیدروژن ببینیم، هیدروژن از نگاه رنگ چی است؟ بی‌رنگ است و همچنان بی‌بو و بی‌ذائقه است. نسبت به تمام گازات دیگه چی است؟ سبک‌تر است و در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگراد مایع می باشد و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگراد چی می شه؟ منجمد می شه. همچنان شاگرده عزیز، زمانی که به جدول دورانی توجه میکنیم، هیدروژن در گروه اول و در پریود اول جدول دورانی قرار داره. خب شاگرده عزیز، بالای جدول دورانی امروز زیاد صحبت نمیکنیم، به خاطر که در درس های آینده در کتاب صنف 8 ما جدول دورانی را به طور مکمل میخونیم و در آنجا بالایش صحبت میکنیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی هیدروژن. هیدروژن یکی از گازات فعال در طبیعت است و همچنان یکی از عناصر واکنش پذیر است که با عناصر مختلف در طبیعت تعامل میکنه. دارای عدد اتمی 1 است و هم میتونه الکترون بگیره و هم میتونه الکترون را از دست بده. هیدروژن میتونه با عناصر مختلف در طبیعت تعامل کنه که یکی از تعاملات آنها تعامل با اکسیژن است. هیدروژن با اکسیژن توسط جرقه برقی تعامل میکنه و آب را میسازه که یکی از تعاملات بسیار ساده هیدروژن است. این تعامل با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی معمولا به صورت چی میباشه؟ انفجار همراه میباشه که یکی از چی است؟ خطرات تعامل اکسیژن با هیدروژن است. ببینید شاگرده عزیز، در صفحه 58 کتابتان معادله تعامل با اکسیژن و هیدروژن را براتون داده که هم به شکل نوشتاری و هم به شکل سمبولیک به شما نوشته کرده. میبینین که عنصر هیدروژن با عنصر اکسیژن که هر دو در حالت چی است؟ گاز است، توسط جرقه برقی تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه که در حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز، میایم به تعامل گاز کلورین با گاز هیدروژن. زمانی که گاز کلورین با گاز هیدروژن تعامل میکنه، سببی به وجود آمدن هیدروژن کلوراید میشه. مواد تعامل کننده و مواد محصول هر دویشان در حالت گاز موجود است. ببینید شاگردای عزیز، زمانی که گاز هیدروژن با گاز کلورین تعامل میکنه، این تعامل باید همیشه در تاریکی اجرا شود. چرا؟ به خاطر که زمانی که کلورین با هیدروژن تعامل میکنه، تاریکی سبب از این میشه که این تعامل با آهستگی صورت بگیره، ولی اگر این تعامل در روشنی اجرا شود، سبب سرعت تعامل میشه و قدر انفجار را به وجود میاره. به همین دلیل زمانی که ما میخواییم از خطر انفجار جلوگیری کنیم، پس باید تعامل را در تاریکی انجام بدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعامل هیدروژن با گاز نیتروژن. تمام اینها که از در صفحه 59 کتابتان موجود است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که هیدروژن با گاز نیتروژن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ گاز امونیا را میسازه. باز هم مواد تعامل کننده و مواد محصول ما هر دویشان در حالت گاز موجود است. خب شاگرده عزیز، یک گپ جدید در اینجا که از ما زمانی که میبینیم هیدروژن با نیتروژن تعامل میکنه، به شرایط خاصی ضرورت داره. که شرایط خاص اینها عبارت است موجودیت کاتالیست، فشار و حرارت زیاد. زمانی که ما کاتالیست داشته باشیم در تعامل، فشار داشته باشیم و حرارت زیاد داشته باشیم، پس نیتروژن با هیدروژن تعامل میکنه و امونیا را میسازه. حال شاگردای عزیز، میاییم با تعامل هیدروژن با اکسیدهای فلزات. میبینیم شاگردای عزیز که هیدروژن همچنان میتوانه اکسیژن را از فلزات جدا کنه. مثلا در اینجا ببینین شاگردای عزیز، هیدروژن با چی تعامل کرده؟ اکساید مس تعامل کرده و سبب جدا شدن اکسیژن از اکساید مس میشه. زمانی که اینها تعامل میکنه، مس را تنها میمونه و اکسیژن به خود میگیره که سبب ایجاد آب میشه. ببینین شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 59 کتابتون میبینین که مس به حالات جامد در طبیعت موجود است و هیدروژن که میفهمیم در حالت گاز است، با هم دیگر تعامل میکنه و فلز مس را میسازه که خودش در حالت چی است؟ جامد. اکسیژن اکساید مس را میگیره به خود و سبب ایجاد چی میشه؟ آب میشه. شاگردای عزیز، با امید که تعاملات زایله رو یاد گرفته باشین، حالا شاگردای عزیز، میایم به استحصال هیدروژن. هیدروژن بار اول توسط فیزیکدان انگلیسی به نام کندش در سال 1799 استحصال شد. عالم زیل هیدروژن را از تعامل یک فلز با تیزاب چیکت استحصال کرد و بار اول او را کشف کرد. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به استعمال هیدروژن. هیدروژن در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است و همچنان موارد استعمال بسیار زیاد دارد که در اینجا به چند تایان ها میپردازیم. در اول شاگردای عزیز، بیشتر هیدروژن که است به خاطر عملیه هیدروژنیشن، که در عملیه هیدروژنیشن آنها روغن های مایع نباتی را به روغن های جامد تبدیل میکنه استعمال میشه و همچنان در گذشته ها که بودن بالون ها را از هیدروژن پر میکردن و به وسیله آن به فضا مسافرت میکردن که از این هیدروژن در مقابل شدن با هوا احتمال احتراق بسیار زیاد موجود بود. حالی که تکنولوژی پیشرفت کرده، آنها به عوض هیدروژن از هلیوم استفاده میکنه که هلیوم یک گاز غیر فعال و بی خطر است. از این خاطر از هیدروژن استفاده نمیکنه و از هلیوم استفاده میکنه و همچنان هیدروژن در صنایع همچنان استفاده میکردن به خاطر خالص ساختن فلزات از سنگ معدنی بیشتر استفاده میشد. خب شاگرد عزیز، با امید که استعمال هیدروژن خوب یاد گرفته باشه، حالا شاگرد عزیز میاییم به فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولتون این است که آیا گاز هیدروژن در خورشید با پیمان زیاد موجود است یا در اتمسفر زمین؟ قسمی که قبلا ما گفتیم که مقدار هیدروژن در خورشید نسبت به زمین زیاد است به خاطر کم بودن کتله آن. سوال دومیتان، آیا هیدروژن یکی از گازهای فعال است؟ بله شاگرد عزیز، ما گفتیم که هیدروژن یکی از گازهای فعال است و میتونه با عناصر مختلف تعامل کنه. سوال سومیتان، زمانی که گاز هیدروژن با گاز اکسیژن تعامل کنه در اثر چی تعامل میکنه؟ قسمی که ما گفتیم در صفحه 58 کتابتان، این تعامل در اثر جرقه برقی چی میشه؟ اجرا میشه و با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی صورت میگیره. اگر مقدار انرژی این تعامل بیشتر شود سبب چی میشه؟ انفجار. حال شاگرد عزیز، میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اول، عناصر مهمی که در زندگی ما است میتونین چند تا نامهای آنها را بگیرین؟ سوال دوم، گاز هیدروژن چیگونه یک گاز است؟ سوال سوم، خواص کیمیایی هیدروژن را نام بگیره. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی بالای اکسیژن صحبت میکنیم، خواص کیمیایی و تعاملات آنها که از صفحه 62 الا 65 کتابتان را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل هفتم کیمیا. قسمه که شاگردای عزیز، هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت کردیم که در اونجا بالای عنصر نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و کدهای کیمیایی صحبت کردیم. عنصر نایتروژن که بود شاگردای عزیز، در ترکیب چی استفاده میشد؟ کلروفیل، امینو اسید، پروتئین ها، که در رشد ساقه و برگ چی بود؟ نقش مهم داشت. از عناصر مهمی که برای رشد نباتات بود چند دانه بود؟ 3 دانه، که عناصر نایتروژن، پتاسیم و فسفرس بود. پتاسیم که بود برای نمای نباتات ضروری بود و برای افزایش نشایسته، انیال، پنبه و کتان چی بود؟ یک ماده بسیار ضرور بود. همچنان شاگرده عزیز، ما بالای کدهای کیمیایی صحبت کردیم. کدهای کیمیایی چی بود؟ کدهای کیمیایی عبارت از کدهایی بود که به خاطر جهت بلند بردن حاصلات زراعتی از لحاظ کمی و کیفی به خاک چی میشد؟ علاوه میشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردای عزیز، ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 4 کتاب شماره در بر میگیرن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. ما امروز شاگردای عزیز بالای تیزابها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 74 تا 84 کتاب شما را در بر میگیرن. در اول میایم بالای خود تیزاب و القلی که چی است. آی شاگردای عزیز، بعضی از وقتها زمانی که شما ماست را میل میکنین و یا هم بعض از میوه ها مانند لیمو، مالتا و نارنج را میل میکنین، آیا شما فکر کردین که علت ترش بودن اینها در چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز، ما امروز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم، پس باید شما بفهمین که تیزاب ها و القلی ها که است از جمله مهمترین صنف های مرکبات کیمیایی است، بخاطر که اینها که هستن مستقیما به حیات روزمره ما ارتباط داره و در صنعت بسیار ضروری است. به همین خاطر ما باید تیزاب ها و القلی ها را بشناسیم و همچنان علت ترش بودن این مواد را پیدا کنیم. کلمه تیزاب که است یا اسید که است از کلمه یونانی اسیدوس گرفته شده که معنای آن چی است؟ ترشمزه. و کلمه القلی که است یک کلمه عربی است که به نام چی یاد میشه؟ خاکستر اطلاق میشه. بیشتر ای که از شاگردان عزیز القلی ها به خاکستر چوب که دارای پتاسیم کربنات است نسبت داده میشه. ولی شاگردان عزیز، یکی از دانشمندان معروف سویدنی سوانتر هینوس درباره تیزاب ها و القلی ها نظریه خود را چنین گفت. او گفت که تیزاب ها که از مرکبات است که در حین حل شدنشان در آب چی میکنه؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. و القلی ها که از مرکبات است که زمانی که در آب حل میشه چی را تشکیل میده؟ ایون هیدروکساید را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، حالا میایم به محلول های آبی تیزاب ها و القلی ها. تیزاب ها و القلی ها که از در محلول های آبی به ایون های مربوطشان پارچه میشه. قسمی که شاگردای عزیز در تعریف هم خواندیم، تیزاب ها در محلول های آبی خود چی از شاگردای عزیز؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. مثلا شاگردای عزیز، اینجا در معادله میبینین هیدروژن کلوراید که از چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازن؟ هیدروژن. ایون چی را میسازن؟ هیدروژن و کلورین. زمانی که ما میگیم هیدروژن تشکیل شد چی است؟ محلول آبی تیزاب هاست. و همچنان شاگردای عزیز، مرکبات دیگر هم وجود داره که در ترکیب خود بدون اتم های هیدروژن می باشن، اما اینها که هستن در اثر تعامل آن با آب چی را تشکیل می دهد؟ تیزاب را تشکیل می دهد. به این معنا که محلول های آبی آنها دارای چی است؟ ایون هیدروژن است. و اینها که هستن چی می باشن؟ مرکبات اینها دارای خاصیت تیزابی می باشن. القلی ها که از شاگرد عزیز در محلول های آبی خود ایون چی را تشکیل میتن؟ هیدروکساید را تشکیل میتن. مثلا شاگرد عزیز ببینین، امونیا که در ترکیب خود فقط گروه هیدروژن نداره، اما در تعامل خود با آب چی میکنه؟ ایون هیدروکساید را تولید میکنه که چی است؟ یک القلی. مثلا گاز امونیا با آب چی میکنه؟ تعامل میکنه، چی را میسازه؟ ایون آلومینیوم را میسازه و چی؟ آمونیوم را میسازه و ایون هیدروکساید را میسازه. خب شاگردای عزیز، به همین ترتیب اکسایدهای فلزات گروه اول اصلی و دوم که است، مثلا پتاسیم اکساید، کلسیم اکساید که هستند، در اثر تعاملشان با آب چی میسازه؟ القلی ها را تشکیل میده. اکسایدهای مذکور که هستند چی گفته میشه؟ اکسایدهای القلی گفته میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تیزاب نمک. این تیزاب که شاگردای عزیز از جمله تیزابهای بسیار قوی است که از تعامل گاز هیدروژن کلوراید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه. این تیزاب که شاگردای عزیز بیشتر در پاکاری منگنل ها که از کلسیم کربنات تولید شده باشه استفاده میشه. زمانی که شاگردای عزیز گاز هیدروژن کلوراید با آب تعامل کنه، ایون های هیدروژن و چی را میسازه؟ و کلوراید را میسازه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تیزاب گوگرد. که تیزاب گوگرد چی است؟ تیزاب گوگرد که از در اثر تعامل گاز سلفر تریاکساید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه و بیشتر در بیتری های موترها و بعضی بخش های صنعتی میشه مورد استفاده قرار میگیرن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزاب ها. تیزاب ها که از دارای چندین خواص مشترک است. مثلا شاگردای عزیز، تیزاب ها چی از دارای ذائقه ترش است. اگر شاگردای عزیز شما لیموی ترش را چشیده باشین، پس ذائقه ترش تیزاب ها را هم احساس کردین. به خاطر که تیزاب ها نظر به مزه ترش آنها چی میشه؟ تشخیص میشه. مزه ترش لیمو و دیگر مواجات خاندان لیمو مربوط به موجودیت تیزاب ستریک در آنها می باشن. ما قبلا برتون گفتم که آیا شما معلومات دارین که چرا این مواد ترش است؟ به خاطر که تیزاب ستریک در اینها موجود است. دیگر غذاها مانند رواش، ترشی و ماست نیز چیز ذائقه ترش داره. ذائقه ترشی غذاها که از مربوط به موجودیت مواد است که به نام تیزابها یاد میشه و شما زمانی که این مواد را شاگرده عزیز میچشین باید بفهمین که چیز اینها تیزابی هستن و تیزاب در خود داره، ولی بعضی شاگرده عزیز بعضی از این تیزابها که است نباید چشیده شد به خاطر که آنها تخریش کننده است و این تیزاب ها انساج بدن، منسوجات و دیگر مواد را چی میکنه؟ تخریب میکنه و از بین میبره و بعضی تیزاب ها چیز زهری است. بخاطر از این شاگرده عزیز در استعمال تیزاب ها باید ما چی کنیم؟ احتیاط کنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیاوی تیزاب ها. قسمی که قبلا ما هم گفته بودیم موادی که در آب حل و به آنها تفکیک کرده به نام الکترولیت هایان میشه و محلول های آبی آنها چی میکنه؟ برق را هدایت میده. مثلا شاگرده عزیز در اینها که هستند تیزاب ها، القلی ها و نمک ها هستند. تیزاب ها زمانی که در آب حل شوه به چی تفکیک میگرده؟ تیزاب ها تفکیک میگرده و آیون های مثبت هیدروژن و انیون را تشکیل میده. آیون های حاصل شده ذرات چارجدار است و همین لحاظ باعث انتقال برق می گردد که اینجا آیون مثبت هیدروژن به نام چی هم یاد میشه؟ پروتون هم یاد میشه. و شاگردای عزیز، موادی که ما گفتیم که در آب به آیون ها تفکیک نگرده به نام چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت. و محلول های آبی آنها چی است؟ برق را هدایت نمیده. مثلا شاگردای عزیز محلول های بوره و الکل را در نظر می گیریم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص القلی ها. القلی ها همچنان مانند تیزاب ها دارای خواص مشترک است که آنها را در یک گروه چی میکنه؟ طبقه بندی میکنه. بسیاری از مواد را که در حیات روزمره ما آنها را استفاده میکنیم از قبیل صابون، مای ظرفشویی، پودر، رخشویی و غیره دارای چی میباشه شاگرده عزیز؟ القلی میباشه. محلول های القلی ها که هستن معمولا لشم است و ذائقه چی داره شاگرده عزیز؟ تلخ داره. اگر شما لشن بودن صابون را احساس کرده باشین، پس شما لذت القلی را همچنان حس کردین. آنها که هستن نیز عینی ذائقه صابون نداره، ولیکن شاگرده عزیز القلی ها که هستن برخلاف صابون که هستن چی از سوزنده و تخریش کننده است و نباید به خاطر چشیدن مزه آنها را با چی کنیم؟ با زبان تماس بگیره، به خاطر که چی از شاگرده عزیز زبان را می سوزانه. و همچنان شاگرده عزیز در قسمت های بدن و لباس که توسط القلی ها آلوده شوه باید فوراً با چی شوه؟ با آب شسته شوه، به خاطر که چی است؟ بسیار مضر است. و همچنان القلی ها که هستن رنگ لتمس را تغییر میده. القلی ها که از شاگرده عزیز رنگ لتمس را تغییر میده، ولیکن شاگرده عزیز تغییر رنگ آنها نظر به تغییر رنگ تیزاب ها فرق داره. تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را آبی را به چی تبدیل میکنه؟ به سرخ تبدیل میکنه. و القلی ها که از رنگ کاغذ لتمس را سرخ را که مثلا شاگرده عزیز زمانی که شما او را ببینین چی میشه؟ در محلول های القلی ها که از به رنگ آبی تغییر میشه. قسمی که فهمیدین تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را از آبی به سرخ و القلی ها که از سرخ به چی تبدیل میکنه؟ به آبی تبدیل میکنه. و همچنان شاگرده عزیز محلول های آبی القلی ها که از مانند تیزاب ها برق را چی میکنه؟ هدایت میده، زیرا آنها که هستن همچنان در محلول های آبیشون به آیون های هیدروکساید و آیون فلزی چی میشن؟ پارچه میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای اهمیت تیزاب ها و القلی ها در حیات روزمره. تیزاب ها و القلی ها که هستن موارد استعمال بسیار زیاد در خانه و صنعت داره. سرکی که در سالات استفاده میشه دارای چی است؟ تیزاب سرکه. جوس لیمو همچنان دارای چی است شاگرده عزیز؟ تیزاب سیتریک است. و همچنان ویتامین سی که در میوه‌جات خاندان لیمو پیدا میشه چی است؟ نوع تیزاب داره که به نام اسکوربیک اسید یاد میشه. و همچنان شاگرده عزیز ما میایم بالای القلی ها. القلی ها که از همچنان شاگرده عزیز استعمال بسیار زیاد دارن، مثلا شاگرده عزیز سدیم هیدروکساید که است برای ساختن صابون و کاغذ به کار برده میشه و کلسیم هیدروکساید برای ساختن سمنت و پلاسترها استفاده میشه. امونیا که است اکثرا در محلول های پاکننده های خانه و همچنان برای ساختن کودهای کیمیایی به کار برده میشه. در کل شاگرده عزیز تیزاب و القلی در حیات روزمره ما بسیار زیاد مورد استفاده دارم.
خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات و فعالیتتان. در فعالیت شما یک سوال دارین. سوالتان این است که تیزاب کدام نوع مواد است؟ ما گفتیم که تیزاب ها موادی است که ایونهای هیدروژن را در آب تولید میکنه. همچنان شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، القلی را تعریف کنید. سوال دوم، خواص فیزیکی تیزاب ها را تشریح کنید. و سوال سومتان، موارد استعمال تیزاب ها و القلی ها را بیان کنید. ای بود شاگردای عزیز سوالات کارخانگیتان. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگردای عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی آنها را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش داشته باشین، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نیک منوردگستان مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم جلسه هشتمی درسی در فصل سوم کیمیایتان. قسمی که شاگردای عزیز همیشه ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز با بالای تیزاب های عضوی صحبت کردیم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی شاگردای عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسیل موجود باشه. فرمول عمومی آن که از شاگرد عزیز R رابطه C جبل O H است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی R که از رابطه چی از شاگرد عزیز قیمت های مختلف را به خود میگیره. از قبیل میتایل را میبینین، ایتایل را میبینین، یا هم شاگرد عزیز که تمام اینها چی از قیمت های مختلف را با مرکبات میده. خب شاگرده عزیز، معمولا که از مثال های اینها رو میبینیم، پروپانویک اسید است، اسیتیک اسید است و فرمیک اسید. در رواش که از شاگرده عزیز قسمه که در جلسه قبلی هم گفتیم چی است، اگزالیک اسید موجود است. در شیر ترش کدام اسید موجود است؟ لکتیک اسید. و در لیمو و نارنج که از شاگرده عزیز چی موجود است؟ ستاریک اسید موجود است. همچنان شاگرده عزیز ما بالای میتانویک اسید صحبت کردیم که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که بود شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هیدروکربن های مشبه کاربوکسیلیک اسید بود. یکی میتانویک اسید که بود یک مایع بیرنگ بود و بوی تخریش کننده داشت. این تیزاب که بود شاگرده عزیز از قسمت قدمی مرچه سرخ از غدوات مخصوص چی میشد؟ ترشح میشد. و همچنان شاگرد عزیز در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک چی بود؟ موجود بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز کدام درس ها را مورد بحث قرار میدیم. درس امروزی ما شاگرد عزیز استرها است که از صفحه 52 الی 57 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میاییم بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است؟ استرها که از شاگرد عزیز مشتقات تیزابهای عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی تشکیل میشه. زمانی که شاگرد عزیز گروپ هیدروکسیل با گروپ چی؟ با گروپ الکاوکسی تعویض شده، چی حاصل میشه؟ استر حاصل میشه. شاگرده عزیز، استرها که از بنامه نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشه که فرمول عمومیشه شاگرده عزیز شما اینجا میبینین در صفحه 52 کتابتون. گروپ وظیفوی استر که است بعد دو گروپ الکایل چیه شاگرده عزیز مرتبط است، به استثنای میتایل فرمید که و کربن گروپ وظیفوی آن چی است؟ هیدروژن مرتبط است. استرها که از شاگرده عزیز که گروپ الکایل آنها کوچک باشه و چی است؟ با مایع بیرنگ می باشه. استرها چی است شاگرده عزیز؟ یک مایه برنگ است و بوی چی است؟ خوشگوار داره. منابعی که ما میتونیم استرها را در آن پیدا کنیم چی است؟ نباتات، گل و میوه ها است که بوی آنها موجودیت استرها را در گل و میوه ها چی میکنن نشان میده. استرها معمولا شاگرده عزیز از تعامل تیزابهای عضوی و الکل ها به دست میاد که این و تعاملات به نام چی میشن؟ استرفیکشن یا هم استرسازی. چرقم شاگرده عزیز، استرها از تعامل تیزابهای عضوی و الکل ها به دست میاد. زمانی که تیزابهای عضوی و الکل ها با هم دیگه تعامل کنند چی را میسازن شاگرده عزیز؟ استرها را می سازه که عملیه به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یاد میشه. در نوگذاری استرها که از شاگرده عزیز ما میبینیم که در ابتدا گروپ چی را نوشته میکنیم؟ گروپ الکایل را نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرده عزیز میبینیم بعد از اون میبینیم نام بقیه کاربوکسل را که با پسوند آی سی و کلمه اسید است و آن را به چی میکنیم؟ با OATE تعویض میکنیم. مثلا شاگرده عزیز اینجا میبینین ایتایل پرو پونویت است، شاگرده عزیز میتایل اسیتیت است و میتایل فارمیت که تمام اینها که است اول نامی چی؟ الکایلشان نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز چی است؟ بقیه کاربوکسیل را با پسوند چی؟ آی سی به آنها اضافه کردم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای شحمیات و روغنیات که شحمیات و روغنیات چی است؟ شحمیات و روغنیات استرهای گلیسرین و تیزابهای ژی شحمی است که منشأ حیوانی و نباتی هر دویش را دارن. یعنی چی شاگرده عزیز؟ اینها را ما میتونیم هم از منشأ حیوانی و هم از منشأ نباتی چی کنیم؟ به دست بیاریم. ها شاگرده عزیز، میریم بالای روغن آلوین که روغن های آلوین چی است؟ روغن های آلوین که شاگرده عزیز این روغن ها به شکل مایع میباشه از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوع اولویک اسید که رابطه چی داره؟ دوگانه داره با گلیسرین چی میشه؟ حاصل میشه. روغن مایع که از شاگرده عزیز یکی از روغنهای مهم پخت و پز هست و برای صحت همچنان شاگرده عزیز بسیار مفید است. مثلا شاگرده عزیز، شما روغن اولوین را بیشتر در آشپزی ها در عصر امروزی استفاده میکنین. روغن مایع را به خاطر حمل و نقل و نگهداری خوب آن چی میکنه؟ در اول جامد میکنه. روغن های مایع را توسط عملی هایدروجنیشن در موجودیت نکل و حیث کتالیست به شکل چی؟ به جامد و نیمه جامد مانند مارجرین چی میکنه؟ تبدیل میکنه تا بتانه آنها را به آسانی حمل نقل بتن. جهت داشتن رنگ و بوی خوب، مواد اضافی را به آن چی میکنه؟ علاوه میکنه تا چی شده عزیز؟ رنگ آنها خوب شود. مصرف زیاد مارجرین باعث بسته شدن وریدها در بدن انسان ها میشه. از این سبب استعمال چنین روغن ها برای صحت چی شاگرده عزیز بسیار مضر است و برای باعث امراض چی میشه؟ قلبی. مسکن شاگرده عزیز بر علاوه اولوین و پالمتین دارای چی از شحم بیوتارین از زیر جلد زنان و نسبت داشتن مقدار زیاد چی از شاگرده عزیز؟ آلوین نرم از مقدار که در جلد چی از دختر خانم ها معمولا چی موجود می باشه؟ آلوین موجود می باشه و همین لحاظ چی از شاگرده عزیز؟ جلدای آنها نرم است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای صابون که صابون ها چی است؟ صابون ها که از شاگرده عزیز ما میگیم نمک سدیمی یا پتاسیمی چی است شاگرده عزیز؟ تیزابهای شحمی است. معمولا صابون ها که است به خاطر شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده میشه. صابون ها که است در موجودیت حرارت از تحمل شحم حیوانی یا هم نباتی سدیم هیدروکساید حاصل میشه. ببینید شاگرده عزیز، زمانی که شحم حیوانی یا نباتی با سدیم هیدروکساید چی کنه؟ تعامل کنه، چی را به دست میاریم؟ صابون را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز، به خاطر برطرف کردن بوی نامطبوع و رنگ نمودن صابونچی از مواد عطری و رنگ در آن چی میشه اضافه میشه تا شاگرده عزیز که اینها چی از میخواین صابونهایی را بسازن تا جلب توجه کنه. به همین لحاظ شاگرده عزیز از مواد عطری و رنگ های متفاوت به آنها چی میکنه استفاده میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فرق بین صابون‌های لباس‌شویی و دستشویی که فرق اینها در همدیگر با چی است؟ صابون دستشویی و لباس‌شویی که شاگرده عزیز آنها را از چربوهای خوب می‌سازد، چربوهایی که معمولاً چی است؟ طبیعی باشه، از آنها استفاده می‌کند تا صابون‌های دستشویی و لباس‌شویی را جور کنه. در آن که شاگرده عزیز عطرهای قیمتی را هم مخلوط میکنه. در ترکیب صابون که از مقدار سدیم هیدروکساید که از شاگرده عزیز و پوتاشم هیدروکساید که از چیز معین میباشه. در صابون لباسی غرض از بین بردن بوی به صابون خام، بعض عطرهای ارزان را چی میکنه؟ علاوه میکنه. فرق اینها را فهمیدین شاگرده عزیز؟ با صابونهای دستشویی که از عطرهای قیمتی و در صابونهای لباسشویی که از معمولاً از چی از عطرهای ارزان استفاده میکنه. مقدار بیشتر سدیم هیدروکساید که از در ترکیب آن چی از شامل از تا چند کناپیکی ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از بین ببره. مثلا شاگرده عزیز، شما روزانه در خانه و اطرافتان چی است با صابون ها آشنا شدین و دیدین که صابون ها چیگونه است؟ خب شاگرده عزیز، امروز در کل بالای چی صحبت کردیم؟ بالای روغن های آلوین صحبت کردیم، نمگذاری استرها و خود استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها که بود شاگرده عزیز چی بود؟ مشتقات تیزاب های عضوی که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکا اکسی چی می شد؟ تشکیل. زمانی که گروپ های هیدروکسیل به گروپ الکا اکسی چی شود؟ با هم دیگر تعامل کنه، باعث ایجاد چی می شه شاگرده عزیز؟ استرها می شه. خب شاگرده عزیز، ای با درس امروزیتان، با امیدی که در درس امروزی شاگرده عزیز شما هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت است ای است که استرها را تعریف کنید. همیانه همچنان شاگرده عزیز بالای استر صحبت کردیم که استر چی است؟ استرها چی بود شاگرده عزیز؟ استرها مشتقات تیزابهای عضوی بود که از تعویض گروپ هیدروکسیل با گروپ الکوکسی تشکیل می شد. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما چند سوال دارین؟ 3 سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتون، صابون چیست؟ سوال دومتون، فرق بین صابون دستشویی و لباس‌شویی در چیز تشریح کنند که بسیار آسان بود. سوال سومتون، روغن‌های آلوین را چی کنین شاگرده عزیز؟ تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، در درس بعدی بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که کربوهیدرات ها چی است و چگونه میتونیم آنها را چی کنیم استفاده کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. تا درست بعدی شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان. با امیدی که درس هایتان در روزانه در خانه تکرار کرده و یاد بگیرین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ارتگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل دوم کیمیای سنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین چی است؟ تلاش و پشتکار شما است. عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای انرژی آینایزیشن. آیا شاگردای عزیز انرژی آینایزیشن یادتون هست که چیست؟ انرژی آینایزیشن شاگردای عزیز عبارت از مقدار انرژی است که به خاطر چی؟ که به خاطر دور نمودن یک الکترون از یک اتم گرام و فضای بی‌نهایت شاگرد عزیز چی است؟ ضرورت از زمانی که ما می‌خواهیم یک الکترون را از اتمشان جدا کنیم چی است شاگرد عزیز؟ با انرژی ضرورت داریم که امان انرژی به نام چی میشه؟ به نام انرژی آینایزیشن. همچنان شاگرد عزیز امی انرژی آینایزیشن که از در محدوده گروپ ها از بالا به طرف پایین چی میشه؟ کم میشه. برعکس آن شاگرد عزیز از پایین به طرف بالا چی میشد؟ زیاد میشد. خب عزیزان، با امید که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای شعاع اتمی و شعاع ایونی صحبت میکنیم که از صفحه 48 الی 55 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره شعاع اتمی و شعاع ایونی معلومات دارین که چی است؟ شاگردای عزیز، شعاع اتمی که از با فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون در لایه ولانس آن گفته میشه. زمانی که ما بخواییم فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون را در لایه های همان ولانس پیدا کنیم چی میکنیم شاگردای عزیز؟ به نام شعاع اتمی آن را یاد میکنیم. یکی کمیت که از شاگردای عزیز یکی از ویژگی های بسیار مهم اتم است که شاگردای عزیز بر خصوصیات فیزیکی و کیمیایی آنها چی میکنه؟ تاثیر میکنه. شعاع اتمی که از شاگردای عزیز به انواع زیاد تقسیم شده که ما میتوانیم شعاع کووالانسی، شعاع فلزی، شعاع واندروالز چی کنیم شاگردای عزیز؟ آنها را تقسیم کنیم. شعاع کووالانسی که از شاگردای عزیز در مولکول های کووالانس فاصله بین دو هسته اتم های با هم وصل شده را که ما در نظر بگیریم آنها را چی میکنن؟ نصف میکنن. تا شاگردای عزیز زمانی که ما شعاع اتمی آن را به دست بیاریم. شاگردای عزیز ما مثال داریم که در مثال توسط آن ما میتوانیم پیدا کنیم که چطور ما میتوانیم چی کنیم شاگردای عزیز؟ شعاع اتمی را نصف کنیم. برای اولین بار شاگردای عزیز شعاع اتمی هیدروژن را با فرض نمودن حرکت الکترون ها در قشرهای دایروی شاگردای عزیز محاسبه کرد. کمیت شعاع اتمی هیدروژن چقدر است؟ 52.9 پیکومتر. خب عزیزان، به اساس شعاع واندروالز که است ما می توانیم شعاع اتمی عنصر را پیدا کنیم. چه رقم شاگرد عزیز؟ توسط از اینکه ما شعاع واندروالز را نصف فاصله بین دو هسته دو اتمی چی کنیم؟ مجاور کنیم. فرمول داریم شاگرد عزیز، در اینجا می بینین 1/2d مساوی میشه با r/w، یعنی شعاع واندروالز که است مساوی میشه به نصف فاصله بین دو هسته مجاور. بین چی شاگرد عزیز؟ بین دو هسته مجاور. مثلا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز. در این مثال با ما میگه فاصله بین دو اتم مجاور آهن در شبکه فلزی چی است؟ 2.48 انگستروم. شعاع اتمی آن را پیدا کنین. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما میخواییم شعاع اتمی آهن را پیدا کنیم، مقدار شبکه فلزی را تقسیم چی میکنیم؟ 2.48 تقسیم 2 میکنیم مساوی میشه به 1.24. کی از شاگرد عزیز؟ عبارت از چی است؟ شعاع اتمی آهن. بسیار زیاد آسان است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز فاصله های هسته اتم های آیودین در مولکول آن مساوی به چند است؟ 2.66 انگستروم. شعاع کووالانسی و یا هم زمانی که ما میخواییم شعاع اتمی آن را دریافت کنیم، همین مقدار تقسیمی دو میکنیم که مساوی میشه به 1.33 انگستروم. هیچی از شاگرد عزیز شعاع کووالانسی و یا هم شعاع چی شاگرد عزیز؟ اتمی آنها را دریافت کرده. شعاع کووالانسی که از شاگرد عزیز نصف فاصله بین دو هسته در مولکول ها است. قسمی که قبلا هم گفتیم شعاع واندروالز که از نصف فاصله بین دو هسته مجاور است، ولی شاگرد عزیز شعاع کووالانسی نصف فاصله بین دو هسته در چی است؟ در مولکول ها است. شعای اتم عناصر شاگرد عزیز به خاطر داشتن ساختمان الکترونی خاصشان از همدیگه فرق دارند و ای تنها تفاوت ها که از شاگرد عزیز با همدیگه متناوب است، قسمی که شاگرد عزیز در محدوده یک گروپ عناصر شعای اتمی از طرف بالا به پایین چی میشه بزرگ میشه، برعکسشان از پایین به طرف بالا چی میشه کوچک. علت این بالا رفتن و پایین بودن در چی از شاگرد عزیز؟ علت آن این از که نمبر اتمی عناصر کمیت های معین و قابل ملاحظه را از بالا به طرف پایین چی میکنن؟ بزرگ میکنن و تعداد قشرهای الکترونیز نیز به اندازه یک واحد چی میشه؟ زیاد میشه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم اتم های عناصر از بالا به طرف پایین چی از شاگرد عزیز؟ در گروپ ها بزرگ میشه و شعای اتمی همچنان بزرگ شده میره. خب عزیزان، با امید که شعای اتمی را یاد گرفته باشین، حال میایم شاگرد عزیز بالای شعای انیونی. شعای ایونی چی است شاگرد عزیز؟ شعای ایونی که از با فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن گفته میشه. زمانی که ما فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن را محاسبه کنیم برام چی یاد میشه؟ شعای ایونی. این کمیت که از شاگرد عزیز زمان تعریف شد که یک اتم الکترون چیک از شاگرد عزیز یک اتم الکترون خود را از دست داد و یا همزمانی که امی اتم الکترون خود را به دست بیاره به چی تبدیل میشه؟ به ایون ها تبدیل میشه. که نظر به این شاگرد عزیز دانشمندان شعای ایونی را چی کرد؟ کشف کرد. چیگونه شاگرد عزیز شعای ایونی تغییر میکنه؟ آیا میدانیم؟ خب شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم الکترون را از دست بده، حجم مثبت آن چی میکنه؟ افزایش و نیروی جاذبه بین هسته و الکترون ها چی میکنه؟ باقی مانده بسیار زیاد میشه. این باعث میشه که الکترون ها به هسته نزدیکتر شوند و شعای ایونی کوچکتر از شعای اتمی چی شوه؟ خنثی. مثلا شاگرد عزیز سدیم را در نظر میگیریم که کوچکتر از شعای چی است شاگرد عزیز؟ شعای اتم سدیم از شعای ایونی آن چی است شاگرد عزیز؟ کوچکتر نسبت به شعای اتمی است. خب شاگرد عزیز، در جدول تناوبی که از در یک گروه که است از بالا به پایین شعای ایونی افزایش می‌یابد. به خاطر چی؟ به خاطر که تعداد لایه‌های الکترونی بیشتر میشه و فاصله الکترون‌های ولانس از هسته چی میشه شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه. و همچنان در یک دوره از چپ به طرف راست شعای ایونی چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. و خاطر که حجم هسته افزایش پیدا میکنه و الکترون‌ها را بیشتر به سمت خود چی میکنه؟ میکشه. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی زیادتر فلزات شاگرد عزیز در کلچی سخت هستند. اینها که هستند موارد استعمال زیاد را در کارهای ساختمانی داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها سخت هستند و می توانیم در کارهای ساختمانی از آنها استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، آهن به شکل فلزی، مس و نادیم، نکل و منگانیم که از شاگرد عزیز معمولا در تهیه الیاژ ها چی از شاگرد عزیز از آنها استفاده میشه. همی فلزات که از شاگرد عزیز امروزه بیشتر چی از شاگرد عزیز مورد توجه قرار گرفته، به خاطر که ما می توانیم از اینها چی از شاگرد عزیز استفاده کنیم. در بین عناصر انتقالی دیگر فلزات هم موجود است شاگرد عزیز که در صنایع مدرن امروزی رول بسیار اساسی دارند. مثلا شاگرد عزیز، فلز تیتان در صنعت تیارسازی مورد استفاده میشه و نادیم به حیث کاتالیز در تعاملات کیمیایی از آن چی میشه؟ استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز، در این جمع و بعضی از عناصر فلزات قیمتی را که همچنان میبینیم که برای اکثر ممالک چی است شاگرد عزیز؟ پشتبانی پول است. که اینها عبارت است چی است؟ پلاتین، طلا و نقره که از اینها به حیث پشتبان پولی امان کشور استفاده میشه. خب عزیزان، با امید که خواص عناصر انتقالی را هم یاد گرفته باشین. تمام عناصر فلزی که از شاگرد عزیز هادی چی است؟ برق است. نقره که از شاگرد عزیز در شرایط عادی هادی درجه اول برق است. این فلز که از شاگرد عزیز جلای دار است و قابلیت چکش خوردن و چی است؟ چکش خوردن را داره و به اوراق نازک چی است شاگرد عزیز؟ نقره تبدیل شده میتونه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای تاثیر اوربیتال های دی در خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی شاگرد عزیز گروهی از عناصر جدول تناوبی هست
که اوربیتال های دیان ها به صورت جزئی و یا هم کامل پر میشن. قسمی که شاگرده عزیز ما نظر به قاعده هند خواندیم، اول که از شاگرده عزیز اوربیتال ها که از به شکل طاقه پر میشه و بعد از او شاگرده عزیز به شکل چی جافت صورت میگیره. این اوربیتال های دیگه از شاگرده عزیز نقش مهم را در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر دارم. تاثیرات اوربیتال های دی بر عناصر چی از شاگرده عزیز؟ اولین تاثیر آنها که از ایجاد حالت اکسیداسیون متغیر در عناصر است. به دلیل مشارکت الکترون ها اوربیتال های دی در پیوند های عناصر انتقالی می تواند چندین حالت اکسیداسیون را داشته باشد. مثلا آهن می تواند در حالت مثبت 2 مثبت 3 وجود داشته باشد و منگنزیم که شاگرده عزیز در حالت های مثبت 2 مثبت 4 مثبت 6 مثبت 7 شاگرده عزیز دیده می شود. الکترون های دی می تواند شاگرده عزیز در میدان الکترونیکی یعنی لیگانیت ها که از شاگرده عزیز چی شود؟ شکافته شود و انرژی جذب کنه. این انرژی زمانی که جذب می شود باعث ایجاد رنگ های متنوعی در ترکیبات کمپلکس عناصر انتقالی می شود. مثلا شاگرده عزیز کمپلکس های مس را می بینین که معمولا چی حسابی رنگ، در حالی که کمپلکس های کروم که از شاگرده عزیز به رنگ چی؟ به رنگ سبز و یا هم به نفش دیده می شود. خب عزیزان، اوربیتال های دی تاثیر بسیار زیاد در خواص انتقالی عناصر دارند. از جمله تعداد حالات اکسیداسیون، رنگ های متنوع در کمپلکس ها و خواص مغناطیسی، قدرت و سختی بالا و همچنان شاگرده عزیز این ویژگی ها، تمام اینها باعث میشه که عناصر انتقالی در صنایع مختلف از تولید رنگ ها و آهن رو با ها گرفته تا استفاده در الیاش های مقاوم اهمیت چی داشته باشه بسیار زیاد. خب عزیزان، با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین که سوالتن ای است که خواص عناصر انتقالی را تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز خواص عناصر انتقالی یادتان است؟ خب عزیزان، خواص الکترونی عناصر ویژگی هایی است که بر اساس ساختار الکترونی اتم ها تعیین میشه. اینها که از نقش بسیار مهم در رفتارهای کیمیایی و فیزیکی عناصر دارند که این خواص شامل چی از شاگرده عزیز ساختمان الکترونی، انرژی آینایزیشن، الکترونگتیویتی و میل الکترونی و شعای اتمی است که قبلا خواندیم. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که شعای ایونی چیز تعریف کنین. سوال دومیتان شعای اتمی را تشریح کنین. عزیزان، در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که به من آن بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفم،
نه من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانه جهانو